بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات قبل این کتاب آنسوی مرگ رو با دوستان مرور میکردیم، بخش های آخری کتاب هستیم، انشاءالله بتونیم توی ماه مبارک کتاب رو تموم کنیم. رسیدیم اینجا که این آقای دکتر گفتش که رفتم بهشت برزخی مادرم سر زدم و بعد بهم گفت که میتونی اینجا یه گردشی داشته باشی ولی زیاد نمیتونی بمونی چون باید بری. از امارت با هم اومدیم بیرون و ادامه ماجرا اینه که وقتیشون میگه من حرفای زیادی دارم بعد یادم بیاد ازم بپرسیم که بگم، اینا هم حالا سعی میکنن که ازشون بپرسن مسائل رو. میگه خب اومدیم بیرون کجا رفتید؟ میگه در باغی که به مادرم تعلق داره گشت زدیم، باغی به وسعت چندین قاره پهناور، باغ مادر ایشون شاید هم خیلی بزرگتر، من نتونستم ابتدا و انتهاش رو ببینم. میگه حالا یه سوال ریز، بگید سطح اون باغ بهشتی از چی پوشیده شده بود؟ بهتره بگم از چی پوشیده شده است. گفت که کف باغ آسمونی از مواد اسیدی پوشیده شده. مواد اسیدی نه، مواد اسیدی باشه که اول بدبختی. مواد اسیدی بهشت برزخی دیگه، مثاله، علای مثال. قطعاً خاک یا شن نیست، ذرات و دانه های اسیدی است، براق، سبک، زیبا و در اندازه ها و رنگ های مختلف. پیام بازرگانی هم نیست. رنگ دانه ها در هر قسمت فرق میکنه، میشه گفت مکمل رنگ پدیده هایی که در همون حوالی قرار داره. سوال میکنه این دونه ها یا ذرات جامدن؟ میگه حالت جامد دارن ولی خیلی نرمن. وقتی راه میری مثل اینه که داری روی بالش قدم برمیداری، روی بالش های از پر قو. آیا دکتر میتونید در یک تصویر جامع از باغ آسمانی میتونید یک تصویر جامع از باغ آسمانی به ما ارائه بدید؟ میگه برای ارائه جوابی کامل و بی‌نقص باید زبانی جدید و مخصوص اختراع کرد، اما اگه به زبان ناقص خودمون رضایت میدید مجبورم اینطور بگم. باغ آسمانی بسیار دلربا و بخشنده است، در اونجا همه چیز فوق‌العاده درخشانه و البته آرامش بخش. من در میان زیبایی و گیرایی اطرافم در نهایت آرامش بودم چون مزاحمت نیست. اینجا استرس دلهوره برای چیه؟ به خاطر اینکه اینجا عالم، عالم تضاد، عالم تبدله، یه چیزی تبدیل میشه، عوض میشه، اشیا با هم تضاد دارن، تضاهم دارن. الان بنده مثلا اگه عرق داشته باشم این باد پنکه باعث سرماخوردگی من میشه، من از این باد پنکه بترسم. اونجا هیچ باد ترسناکی وجود نداره، از هیچ بادی نمی ترسانم، هیچ بادی. از آب و خاک و نور و اینجا نه، اینجا چون تضاهم داره دیگه، اینجا آب شور پزشکی نداره، میاد میشوره میبره، میاد خراب میکنه، تبدیل به سیل میشه. اونجا اینجور نیست، آب اونقدر میاد که تو میخوای، جایی میاد که تو میخوای، به عشق تو میاد، برای تو میاد، برای نفع تو میاد. بعد اصلا آبش اصلا تخریبگری نداره، آبش با خاکش تضاد و تضاهم نداره، اونجا آبش با کاغذش تضاهم نداره. عالم برزخ یعنی اصلا فقط از این عالم ماده رد بشیم ها، کلن حله همه بدبختی همون اینجاست، همه چرک و کثافت ها و بدبختی ها و مصیبت ها و دار و بلای دیگه. بلا هم میدونید، بلا هم به معنای ابتلا و گرفتاریه، بلا یه معنای دیگهش دگرگونی. دنیا داره بلای، همیشه در حال تحوله، در حال تغییره. بالاتر هیچ تغییر و تحولی نداریم، بالاتر هیچ بلایی نداریم. آرامشی که با آرامش ما در دنیای خاکی کاملا فرق داشت. متوجه میشید چی میگم؟ بله؟ خب الحمدلله مشخصه که خودم فکر کنم حالیم نشه همیشتر میگم چه برسه. من در آرامشی مطلق به سر می بردم، نه ترسی داشتم، نه استرابی، نه اندوهی. گویی نمیدونستم ترس چیه، استراب چیه، اندوه چیه. به معنای حقیقی کلمه شاد بودم و از بودن در آن مکان جادویی لذت می بردم. لذتی که می چشیدم به مراتب عالی‌تر و شیرین‌تر از لذت‌های دنیوی بود. لذت‌های عالم برتر رو فقط با حواسی که در همون عالم تکامل یافتن میشه درک کرد. امیدوارم حرفمو فهمیده باشید. نتونستم بهتر ادا کنم. خب من کنار مادرم روی چمنهای باغ راه میرفتم به گونه توضیح ناپذیر. میدونستم و عمیقا میدونستم که تک تک چمنها زنده و هوشمندن. اونجا همه چی زنده است، به طوری که میتونستن احساسات و افکار منو درک کنن. حتی اینجا همه چی زنده است. اگر کسی بالا بره همه عالم برایش زنده است، مثلا با همه چی هم دونه حرف بزنه. مرحوم رجب علی خیاط فرمانده بود که من خدای امکان یا قدرتی به هم داده با این گیاه‌ها روبرو میشم، باهاشون حرف میزنم، خواص و ویژگی‌هاشون رو بهم میگن. حالا اگه اینجا یه حرف رو بزنیم میگه آجی چی میکشی که با گیاه‌ها حرف میزنی؟ ساقی تو عوض کن. درست شد؟ بستگی به جنس و بستگی به ساقی اینا البته داره، ولی اگر کسی درجهش رتبهش رفت بالا به این سطح از حیات رسید، همه اشیاء این عالم زندن، باهاش حرف میزنن. حرف میزنن نه یعنی صوت ایجاد میکنن، باطن اشیاء، حقیقت اشیاء رو میبینه. همه چی یه ملکوتی داره، یه باطنی داره. روز قیامت شهادت نمیده این دیوار؟ مگه روز قیامت شهادت نمیده؟ بله آقا، این الان سخت مگه روز قیامت شهادت نمیده؟ این فرشا روز قیامت شهادت میدن که کیا این رو نماز خوندن. خب وقتی روز قیامت شفاعت میده، یعنی الان آپشنش فعال نیست، روز قیامت فعال میشه؟ یا الان میتونه شهادت بده؟ واسه همین برادرای یوسف وقتی برگشتن، حضرت یعقوب گفت این بنیامین رو چیکار کردید؟ اینا گفتن که عزیز مصر گرفتش. آیه قرآن اینه که خیلی لطیفه، واسأل القریه والعیر التي كنا فيها. واسأل القریه، برخی اساتید مثل حضرت استاد آیت الله جوادی میفهمودن که این آیه، برادر یوسف و یعقوب گفتن از روستا سوال کن. ایشون فهموندن که اکثر مفسرین یه چیزی رو در تقدیر گرفتن، یعنی از مردم روستا سوال کن، از اهالی روستا سوال کن. ایشون فهموندن نه، ولی خدا از خود روستا سوال میکنه، از خود روستا، از خود این دریا بپرس کی قاتله، از خود این دیوار بپرس کی قاتله، از خود این فرش بپرس کی قاتله. زمان ما زمانی شکلی میشه دیگه، پول رو دو نفر سرش دعوا دارن، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، از خود پول میپرسن تو مال کی. قشنگه دیگه، قضاوت داوودی این شکلی بوده، از داوود این شکلی حکم میکرد. از خود چاقو میپرسید کی با تو اون یکی رو کشته، خود چاقو شهادت میده. همه عالم زنده است، فقط تو اتفاقی که تو عالم برزخ میفته اینه که برای ما عیان میشه، این میبینیم، واضح میشه، پرده کنار میشه. میدونستم اینا زنده و هوشمندن به طوری که میتونستن احساسات و افکار منو درک کنن، همچنین میتونستن افکار و احساسات و خودشون رو به من انتقال بدن. یه فرش وقتی یه مؤمن روش بشینه با یه غیر مؤمن بشینه فرق میکنه. روایت داره زمین از قدمه بچه بخونم اینه، حالا خوب الحمدلله خیلی گوش نمیدن، خوبه میشه روایت رو خوب میفهمد که جوان مجرد عذب رو زمین قدم برمیداره، زمین اذیت میشه، ادرارش که به زمین میرسه ناله میزنه، نمیدونم یاد اسید خاصی مثلا توشه میسوزونه. حتی نباشه رویت الان اقتصادی الان اینا، الان فکر کنم کلی هم درود به روح همه اموات طرف هم میفرسته زمین، میگه حاجی دمت گرم. الان شرایط فهم میگه خیلی مردی تو، الان زنده ای تو این شرایط. فکر نمی کردم دیگه ببینم ات. نه الان با شرایط اقتصادی الان نه، مال قدیما بوده این روایت، مال قبل انقلاب. خلاصه همه چی حس داره، یک گل حس داره. حالا حیوانا اینا که دیگه واضحه دیگه، اینا که واضحه. برای اونطلا اشرفی ثانیه گربهی داشتن که خودشون با دست خودشون به این غذا میدادن و بهش میرسیدن. وقتی ایشون از دنیا رفت، خانواده ایشون میگفتن که دیدیم این گربه رفته تو انباری، هی سر به دیوار میکوبه، انقدر این کارو کرد تا از دنیا رفت. حیات دارن دیگه. مؤمن وقتی از دنیا میره تا 40 روز هر چی که به او ربط داشته گریه میکنه. حالا گریه یعنی چی؟ عینکش گریه میکنه، لباسش گریه میکنه، انگشترش گریه میکنه. واقعا گریه را مثلا با همین ذهنیت مادی خودمون میفهمیم، گریه یعنی قصه داره، داغ دیده است، دچار فراق شده، این فراق رو میفهمه، فراق رو میفهمه. همه عالم زنده است، همه عالم زنده است، همه عالم زنده است. اگه کسی ولی خدا بود دستور میده به این انگشتر، انگشتره میره، این حیات داره میفهمه، خودش میره، دستور میده میاد. یعتینه که سعیا، همه عالم زنده است، همه عالم در حال گفتگوی با ماست، همه عالم ادراک داره، همه عالم داره با ما حرف میزنه. مرحوم علامه طباطبایی فرموده بود، رضوان الله علیه این مرد بزرگ فرموده بود شبها از صدای تسبیح در و دیوار خواب ندارم، خوابم نمیبره. حالا چجور میشنیده؟ صوته؟ نه صوت نیست، حقیقت. بعضی ها حرم امام رضا علیه السلام این اتفاق برایشون افتاده، اون زن و مرد آمریکایی که داستانشون معروفه دیگه، که یه دور میرن دنیا رو میگردن دنبال حقیقت میگشتن به قول خودشون، تو برخی مجلات و نشریات چاپ شده این داستان. میان از اون میرن چین و همجور تک تک کشورها، تا میان به هند میرسن و از هند میان پاکستان و افغانستان و میخواستن بیان که از اینجا برن ترکیه و از اونجا برن آمریکا. از افغانستان میان مشهد، حالا ماجراش معروفه، چکیده شده دارم عرض میکنم، مفصل هم هست. اینا مشهد میرسن، فرودگاه پیاده میشن، نه همه میگن حرم و تاکسی میگه حرم و اینا میگن حرم چی؟ نه یه جای قدیمیه بین ما ایرانی ها و مشهدی ها و اینا. میخوام یه جای دیدنی توریستی بریم ببینیم. همه جای دنیا هم رفته بودن، ناامید شده بودن، اونی که دنبالش میگشتن پیدا نکرده. بعد تو راه سوال میکنه، میگه اینجا چیه؟ میگه بارگاه. میگه بارگاه کی؟ میگه آقایی، اون کی بوده؟ امام بوده. امام یعنی چی؟ تو زیاد میدن براش، بهش میگن آره اینا زنده و مرده ندارن و فلان و اینا. اینو خانومش میاد روبروی گنبد میستن، این آقای میگه که من بگشتم گفتم که این جماعت شما رو زنده میدونن، من که نمیفهمم، حالیم نمیشه، ولی من کل دنیا رو رفتم دنبال حقیقت گشتم پیدا نکردم، این دیگه آخری خونه است، میخوام برگردم آمریکا، اگه خبری به من نشون بده. میگه یه آقایی با چرخ دستی اومد با لهجه خاص روستایی که من تو بچگی بزرگ شده بودم، شروع کرد با من حرف زدن و با اسم کوچیک من صدا کرد. من اصلا تو باغ نبودم، انقدر درگیر وضعیت خودم بودم که میخوام برگردم، به من گفتش که برو داخل. حتی یه بار میخواسته بره راش نمیدن دمه در، میگن شما توریستی، توریست خارجی، تو حرم نمیتونیم راه بریم. بعد برمیگرد و وقتی برمیگرده این آقا بهش میگه، میگه برو داخل کار نداشته باش. میگه اومدم و رفتم سمت ذریح و دیدم در و دیوار تسبیح میکنن، اینجا شما خواستم دیدم در و دیوار تسبیح میکنن، اون آقا رو دیدم به من عنایتی کرد و خلاصه این زن و مردم شیعه میشن و ماجراشون هم ماجرای معروفی است. حالا مفصل ترش رو میتونید مراجعه بکنید، سرچ بکنید میاد، ماجرا مفصل و معروف. هر از این بود، این در و دیوار در حال تسبیح هست، همه این عالم زنده است، این دریا شعور داره. توی دعای بعد از زیارت امام رضا چی میگید؟ سیدی لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی، اول بهار لاغرقتنی، اول سماوات لاختطفت نی، اول جبال لحددت نی. اگر زمین خبر داشت من چیکار بودم، خود زمین منو میگرفت. اگر آسمون خبر داشت من چیکار کردم، یعنی خدایا تو پرده انداختی، فقط پرده در برابر دوستان که مافیا بازی میکنن حواسشون بشه، پرده که انداختی فقط پرده در برابر من و رفقام نیست، پرده در برابر من و کیهان و عوالم و همه چیه. چطور رفیقان باطن منو نمیبینن؟ این پنکه اگه باطن منو ببینه، پنکه من رحم نمیکنه. این صندلی اگه باطن منو ببینه، من رحم نمیکنه. فشار قبر یه بخشش اینه، فشار قبر فشار مادی نیست، ولی برخی قائلن که به همین جسم هم تو قبر فشار وارد میشه، چون دیگه پرده کنار میره، وضعیت اینو باخبر میشه، زمین اینو پس میزنه. زمین میگه من با تو نسبتی ندارم، ما با هم رفاقت نداریم، سلم دیگه، همه عالم با او در سلم. وقتی هم مؤمن از دنیا رفته، همه عالم به او سلام میدن، همه عالم با او در سلمه، همه باش رفیقن، همه عوالم باهاش رفیقه. فرمود من حالا روایت شد، شاید غلط قلوت بخونم روزمون خراب نشه، فرمود من عبد الله عبد الله له کل شی. خیلی تعبیر عجیبیه، کسی عبادت خدا رو بکنه، خدا همه عالم رو به عبودیت او در میاره. لذا تو حالت اون بزرگ بود که اومد شیر بهش کار نداشت، گفتش که پرسید آقا چطور شیر به شما کار نداره؟ گفت کسی که بنده خدا باشه، همه عالم به او در سلمه، شیر دشمن خدا رو میگیره، با دوست خدا کار نداره. اون ماجره زینب کذابه معروفه دیگه، اینا همه ادعا کرد که زینب، من زینب دختر دختر امیرالمومنین هم دوران امام هادی علیه السلام، به امام هادی گفتن آقا میگه من زینبم، از افرام خوشکار نداره، اگه واقعا زینب کبراست بنازش تو قفسه شیرها، اگه شیرها نخوردن احترامش کردن، برمیشه که زینب کبراست. آوردن سدن سیاهچال به گریه و التماس افتاد، متوکل برگشت گفت که خب آقا امتحان مجانی، خود شما از کجا معلوم؟ به ما هادی گفت خود شما از کجا معلوم؟ از اون رفتن تو دل شیرها، این شیرها اومدن دور از ازت گرفتن و بوییدن و کرنش گردن، این بدتر شد، به نفع حضرت شد. این گفت سری بیاریش بیرون و پس رو عوض کن. همه عالم در سلمه برای کسی که مومن، اونجا تو برزخ دیده میشه، اینا همه فهمیده میشه، همش دیده میشه. بعد میگه که آگاه بودم که نه فقط چمنها بلکه همه اعضای باغ از این قابلیت ارزشمند برخوردارند. هر جزء از درختان موجود یا هر قطره از آبهای جاری یا هر ذره از مواد اثیری کف باغ، در مجموع من میان نوعی حیات عالی و تکامل یافته قدم برمی‌داشتم. حیاتی مبهوت کننده و مرکب از زیبایی، معصومیت، عاطفه، فرزانگی و بخشندگی. من واقف بودم که همه چیزهای اطرافم از عنصری واحد تشکیل شده. این عنصر میتونست به اشکال گوناگون در بیاد، به شکل آب، گیاه، پرنده، سنگ و غیره. گفتیم این عنصر چی بود؟ یادتونه؟ نور بود. هر کدوم از اینها میتونه تغییر کنه، یعنی سنگ میتونه به آب تبدیل بشه، آب به شکوفه، شکوفه به نسیم، نسیم به میوه، میوه به پرنده، پرنده به گل. پرسید همه درختای باغ آسمانی سبزن؟ دوستان یه دقتی، من جون ندارم داد بزنم، دیگه مدارا کنین با ما. به رنگ‌های گوناگون در میومدن، رنگ‌های شاد، زنده و خیره کننده. اصولاً در اونجا میلیاردها رنگ به چشم می‌خورد، رنگ‌هایی که هرگز ندیدید و اسمشو نمی‌دونید. با این اوصاف مناظر باغ بهشتی و مناظر زمینی خیلی تفاوت داره. میگه بذارید اینطور بگم، مناظر دنیوی به مثابه، خیلی مثالش خیلی جالبه، دقت کنید، مناظر دنیوی به مثابه نگاتیو یا سایه‌ای از باغ آسمانی. نگاتیو دیدین؟ یا عکسی مثلا، فقط معلومه سه نفر بغل همه، حالا الان خیلی نگاتیو پیدا نمیشه، فقط یه حالی معلومه، یکی معلوم فقط داره میخنده، یه دهنی باز. سایه سرد، زشت و کدر، انگار این دنیا شبه و اون عالم روز. انصافا بابت این جمله دمش گرم، قرآن هم میگه یوم القیامه، قیامت روزه، تا حالا تو شب بودید. اینجا نسبت به اونجا جهانی مرده است، جهانی کوره، جهانی ثقیل، زمخت، بدون انعطاف و بیروح. خیلی از مناظری که ما تو زمین میبینیم در باغ آسمانی هم دیده میشن، لکن به صورتی بسیار زیباتر، بی نقص و با رنگهای زنده و واقعی. میشه گفت مناظری که در اونجا به چشم میخوره اصل و حقیقت مناظر زمینیه. یه پاراگراف دیگه و تمام. شما در باغ بهشتی چه مناظری رو مشاهده کردین؟ جنگل، کوه، دریا، دره، رودخونه، دشت، حتی منطقه وجود داره که تا حدی شبیه بیابونه. میگم تا حدی، چون مثل بیابونهای کره خاکی لخت و کسل کننده نیست. بیابانی که دربارش حرف می‌زدم زنده و رویاییه. به نظر میرسه که سطح اون با کلی ستاره ریز، با کلی زمرد، با کلی یاقوت فرش شده. همگی به طرز هیجان‌آوری برق می‌زنه. چند ثانیه درنگ کرد تا کلماتش تو ذهنم حل بشه. بعد گفت: هنوز درباره موسیقی چیزی به شما نگفتم. لازم بدونید موسیقی جزئی جدا ناپذیر از باغ بهشتی. اصلا اصل موسیقی من اونجاست. اون موسیقی از چنان عظمتی بهره‌منده که روح آدم به اوج میبره. یک انسان زمینی تا به شنیدن بخش کوچکی از اون رو نداره. یعنی انسان مادی با شنیدنش بیهوش میشه، صداش بر اثر هیجان ناپایدار تغییر کرد. گفت بیهوش نمیشه، جان از بدنش خارج میشه. معجزه حضرت داوود صوتش بود دیگه، و وقتی میخون پرنده ها غش میکرد. همه عالم و قلنا یا جبال و عب بی معه، قرآن دیگه، به رقص میومدن در و دیوار و کوه با صوت حضرت ابراهیم. تازه صوت حضرت ابراهیم یکی از صوتهای معمولی بهشتی. اونجا چه خبره واقعا؟ بزن به کوه و ایناش اون طرف خلاصه. بله اونجا همه هی بهت میگن واسه همه پیگیریات مرسی، واسه همه زحمتات مرسی دیگه. خلاصه اونجا بزن به کوه، رقص درست حسابی هم داره اونجا. بله موسیقی در باغ آسمانی بسیار شکوهمنده، عرفانیه، وجداوره. از این گذشته افزایش دهنده محبت است. یعنی چی که افزایش دهنده محبت است؟ روح رو بیش از پیش رقیق و مهربان میکنه. موسیقی الهی لطافت میاره، نور دیگه، از جنس ذکر خداست. موسیقی اینجا کدر میکنه، زخیم میکنه، قساوت قلب میاره. به تعبیر مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی اراده رو میگیره. چون فهم قناع اراده رو میگیره، اراده رو ضعیف میکنه، فکر رو تعطیل میکنه، قوه خیال رو قوی میکنه، قوه عقل رو ضعیف میکنه. اونجا هر چی از جنس عقله، شرابش عقله، رقصش عقله، رقص دیگه، موسیقیش عقله، همش از جنس عقله. درست شد؟ باعث میشه که عشق ارواح نسبت به یکدیگر و نسبت به خدا زیادتر بشه. هر نوت موسیقی ارواح رو به خدا نزدیکتر و با اون معنوستر میکنه. این موسیقیشو تموم کنم. این موسیقی از کجا سرچشمه میگیره؟ یه مختصری تمومش میکنم. در بیشتر موارد ساخته طبیعت باغ بهشتیست، یعنی از ارتعاشات پدیده های اسیری موجود در باغ به وجود میاد. میگه یکم توضیح بدید. ببین برای مثال از حرکت بال پرنده ها موسیقی تولید میشه، از جاری شدن آب و فرو ریختن اون از صخره ها، از رشد ملایم علف ها و گل ها، از رشد گل موسیقی تولید میشه، از تکون خوردن برگ ها، شکوفه ها و میوه ها، نهایتا از آمیختگی مجموعی موسیقی ها موسیقی با شکوه تری پدید میاد. میگه گفتید برگ ها یا شکوفه ها تکون میخورن؟ بر اثر باد؟ میگه بر اثر بادی بسیار ملایم و خیلی معطر. باد نتیجه جابجایی هواست، پس در باغ آسمانی هوا وجود داره. هوا وجود داره ولی هوای اسیری، نه هوای مرکب از اکسیژن و نیتروژن و سایر گازهای مادی. و سوال میکنه که درختای باغ بهشتی چه شکلی هستند که دیگه حالا بحث بعدی. فقط یه نکته عرض بکنم، امروز توی دانشگاه انتخابات داریم دیگه، درسته؟ انتخابات شورای صنفی. حالا من خیلی قد و قوارم نمیخوره یه جست مثلا رهبری طور بگیرم و بیام بگم که بگرید اسلحه را پیدا کنید و رأی بدید و آره به کسی رأی بدین که خودش و خانوادهش از فساد به دور باشن و این خیلی اینا به قواره ما نمیخوره. ولی من از دوستان درخواست دارم که رأی بدن به هر کی. اینجا واقعا اصل رأی دادنش آره تقویت نظامه. اصل رأی دادن هر کی بیاد به هر کدوم از این دو تا لیست که رأی بدیم، به من رأی ندادین چون هیچ ربطی به من ندارن این دو تا. فقط این که نکتهش رو اینه که تقدیراتی که بعدن قراره این رفقای عزیزمون که انصافاً از هر دو لیست هم بچه ها بچه های خوبی هم اومد که میشناسم، حالا بالاخره دوز خوبی ها میتونه متفاوت باشه، بعضی شاید بهتر باشن، بعضی ها کمتر بهتر باشن، ولی میخوام اینو بگم نسبت به اینها بی تفاوت نباشیم. نکتهش اینه، بحث همین حق الناس خودمونه. اگر جمعی اومدن تصمیم گرفتن، تصمیم اینها باعث شد که خدای نکرده آسیب به دانشجوها و رفقا بخوره، اونایی که رأی ندادن، اونایی که تو رأی دادن دقت نکردن، اونایی که اشتباه رأی دادن، اینا همه شریکن هم تو این تصمیم، لذا این وظیفه رو سنگین میکنه. رأی بدید، سعی کنید به کسی هم رأی بدید که واقعا صلاحیت داره. بپرسیدم از اونایی که در جریانن، از اساتید خوبی که داریم، از بچهای بالاترمون، تحصیل تکمیلیامو که حالا بیشتر میشناسن، با تجربه ترن، از اونا کمک بگیریم. ولی من درخواستم از رفقا اینه که همه انشالله امروز رأی رو بدن. خدا انشالله عاقبتمون به خیر کنه. خدای در فرج امام عرض تجلیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.